الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب مهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 243. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین. بحثمون در احکام قبض بود. گفتیم که سه تا بحث اصلی داریم. اولیش راجب ماهیت قبضه، بعد بحث میکنیم از وجوب قبض، و در نهایت هم سایر احکام قبض. اما در ماهیت قبض گفتیم لغتاً که به معنای اخذ، یا حالا اخذ به ید یا اخذ به کف، به این معنی گفتن. برای ما مهم معنای اصطلاحیه که ببینیم قبضی که احکام برش بار میشن، اصطلاح قبض در روایات به چه معناست که احکام برش بار میشن. 8 معنا مرحوم شیخ فرمودن. البته در غیر منقول گفتن که همه گفتن قبض به تخلیه است. در منقول 8 معنا بود. بعضی گفته بودن مثلا تخلیه است اونجا هم، بعضی گفته بودن انتقال و نقل، بعضی گفته بودن کیل و وزن، بعضی تفصیل داده بودن، بعضی گفته بودن استیلا و تسلط، تا اون آخر شهید اولم تو آخرین قولی که بود، قول 8 تخلیه رو نسبت به زمان فقط گفته بود، برای تحقق زمان تخلیه، یعنی زمان منتقل میشه به مشتری. اما برای اینکه مشتری بتونه به فروشتش بیع ما لا یملک اونو برش صدق میکنه یا نه، باید خود مشتری قبض بکنه تا بتونه به فروشتش مبیع رو، تا قبل از اینکه اخذ بکنه قبضش بکنه حق فروش نداره. اینا اقوال مختلفی بود که مطرح شد. حالا مهمی اقوال نیستن، چون اختلاف زیاده یه اجماعی یه شهرتی چیزی هم شاید در کار نباشه. لذا اینجا مرحوم شیخ با خیال آسوده و راحت میتونه قولی که به نظرش میرسه رو اختیار بکنه. مبنای مرحوم شیخ اینطوریه، اگه اجماعی بود شهرتی بود سخت بود، ولی این اختلاف بالا این 8 قول وقتی نقل شده راحت تر میشه چیزی که به ذهنشون میرسه یا مبنایی که با ادله بهش میرسن رو اختیار بکنه. بریم سراغ نظر مرحوم شیخ. مرحوم شیخ فرمودن، دقت خیلی خوبی به خرج داد مرحوم شیخ، فرمودن که ببینیم ما یه فعلی داریم که فعل بایع، یه فعلی داریم که فعل مشتری، نسبت به مبیع داریم همه اینا رو میگیم، ما حالا فعلا سمن رو میذاریم کنار، یه فعل بایع داریم یه فعل مشتری. فعل بایع اسمش چیه؟ اقباض، به قبض در آوردن. فعل مشتری اسمش چیه؟
قبض،
او که گرفته اخذ، قبض. هر کدوم از اینا مرحوم شیخ فرموده احکام مختص خودشونو دارن. اون اقبازه حکم شرعی برش مترتب میشه بدون اینکه نیاز باشه مشتری قبض بکنه، حکم شرعی داره. بنابراین اینجور نیستش که ما نیاز داشته باشیم برای اینکه احکام مترتب بشن بر اون فعل بایع، مشتری هم یه فعلی در خارج انجام داده باشه، نه. بنابراین اینا رو دقت بکنیم که بحث ما در قبضه، میخواییم احکام قبض رو بگیم، قبض مشتری به چی میخواییم بگیم محقق میشه. حالا که میریم سراغ قبض، مرحوم شیخ فرمودن به نظر من شیخ قبض به چی محقق میشه؟ فرمودن قبض به همون استیلایی که گفتیم عرفا محقق میشه. کی میگن مشتری قبض کرده؟ وقتی که استیلای بر مبیع پیدا بکنه، اینجا میگن قبض کرده. عرفاً میگن قصد میکنه که قبضه. احکام شرعی هم رو عناوین در روایات عنوان قبض استعمال شده بود دیگه، میریسیم ما روایتش رو میکنیم. همین که شرعاً استیلا، همین که عرفاً استیلا پیدا بکنه مشتری بر این مبیع، قبض محقق شده، احکام قبض بار میشه.
استیلا چجوریه؟
تسلط پیدا بکنه. استیلا
اختیاریه؟
بله، استیلا اختیاریه. چطور مثلا تو قصد میگن قصد به چی محقق میشه؟ ها، شما استیلا پیدا بکنی بر شی، این استیلا پیدا کردنه بر مال دیگری بدون اذنهی استیلا پیدا بکنی. استیلا به این نیست که اصلا تصرف رو کنی تو جا، ممکنه موتور دورشو با تناب بسته نمیداری بیاد سوارش بشه، شما استیلا پیدا کردی بر مال دیگری، قصف ستون کنه. ولی اینکه شما سوار موتور نشدی، تصرف کنی تنابان موتور نبستی دورش، مثلا استیلا پیدا کردن، عرفاً استیلا پیدا کنی، ید پیدا کردن، تو قصه قسم میگیم علی ید ما اخذت حتی تو عدی، ید پیدا کردن بر مال دیگری این کنایه از استیلا، استیلا پیدا کردن، تسلط پیدا کردن بر مال دیگری این عناوین. این جور جاها قبض صدق میکنه. اما اگه استیلا پیدا نکنه، نه، هنوز قبض صدق نمیکنه. حالا بریم سراغ احکام قبض ببینیم بفهمیم.
مثلا پس خونه رو خالی کرده این دیگه
اصلا استیلا. حالا مصادیقش رو میخوایم بگیم دیگه، فلان عنوان کلیش. استیلا به هر نحوی اگه عرفاً بر خونه استیلا پیدا بکنه، مشتری استیلا پیدا بکنه، همین کافیه برای اینکه بگیم قبض محقق شده. اما مرحوم شیخ فرمودن که خب چون احکام گفتیم یه احکام خاصی روی قبض بار شده فعل مشتری، یه احکام خاصی روی اقباض بار شده فعل بایع، ما باید هر حکم رو بررسی بکنیم ببینیم موضوعش چیه. موضوعش قبض فعل مشتریه، اون موقع بار میشه وقتی فعل مشتری محقق شد، یا نه موضوعش فعل بایع اقبازه، باید بررسی کنیم هر حکمی رو. لذا وارد میشن از اینجا باید احکام رو یکی یکی و احکامی که مترتب بر قبضه بریم ریز بشیم، دقیق بشیم، ببینیم تو روایتون دلیله، دلیل اون حکم، ببینیم موضوعش چیه، فعل مشتری یا فعل بایع. خودم مشهورم که بعضیا یادتونه بعضیا گفته بودن تحویل و نقل و اینا، بعضی گفته بودن تخلیه. معلوم شد که تخلیه که کار بایع، قبض که به این صورت نمیکنه عرفا، تخلیه کار بایع، تخلیه براش قبض صرف نمیکنه عرفا. پس بنابراین باید بریم هر حکمی بررسی بکنیم. یه مقدار خلاصه گفتم چون تو مد خیلی توضیح داد، معلوم شه ریزکاریاشو اینجا توضیح میدم. اصل مطلب اینه که معلوم شه فهمیدم به نظر من قبض استیلا پیدا کردن عرفن، موقع میگن قبضش کرد، ولی اینکه با دست نگرفته باشتش معنی لغوی، ولی اینکه معنی لغوی صادق نباشه. حالا عرفن استیلا پیدا کنه میگن قبض کرد مبیو. و فعل بایع هم باید از فعل مشتری جدا بکنیم. تخلیه کردن که کار بایع، اینکه براش قبض صادر نمی‌کنی، براش اقباض صادر. مثلا کی قبض پیدا میشه؟ وقتی مشتری تسلط پیدا بکنه. لذا یکی یکی احکام که میخوام بررسی کنم از حکم زمان شروع میکنم تا احکام بعدی که ما در مد بخونیم تا برسیم به این حکم زمان، ببینیم که موضوعش آیا قبض فعل مشتریه یا اقباض و فعل بایع. اقول تا اینجا خوندیم. لا شك ان القبض للمبيع هو فعل القابض و هو المشتری. رو مبیع فعلا زوم شدیم، رو سمن که بشه برعکس میشه، فعل بایع میشه قبض، فعل مشتری میشه اقباض نسبت به سمن. اما فعلا رو مبیع پیش میریم، قبض مبیع فعل قابضه. قابض کیه؟ مشتریه که میخواد مبیع رو قبض کنه دیگه. لا شك ان الاحکام المترتبه على هذا الفعل لا تترتب على ما كان من فعل البايع من غير مدخل للمشتري فيه. اینکه بایع فقط تخلیه بکنه این احکام قبض مشتری برش بار نمیشه، که فعل بایع رخ داده، فعل مشتری که قبض داشته محقق نشده که احکامش بخوان بار بشن. كما ان الاحکام المترتبه على فعل البايع لا يحتاج في ترتبها الا فعل من المشتري. و احکام این که بر فعل بایع یعنی اقبازه، اونم نیازی نداره که مشتری در خارج کاری بکنه، بایه یک کاری باید بکنه، فعل محقق میشه، حکمش جاری میشه. احکامی که متعدد میشن بر فعل بایه که وجوبه، کل وجوبه علال بایه، یعنی وجوب اقباز بر بایه، و راهن فی الجمله، راهن واجبه که با قبض در بیاره اقباز کنه اون رهن رو، و اشتراط القدره علی تسلیم، یکی از شرطهای صحت معامله اینه دیگه، تو شروط عوضین قدرت بر تسلیم مبیع داشته باشه بایه، این شرط اینه که بایه بتونه اقباز بکنه دیگه، قدرت تسلیم مبیع. اگه اون بحث عبد فراری بودش میشه فروختش یا نه، بعد زمین بهش بشه یا نه، اون حرفا دو قدرت اقباض، قدرت تسلیم مبیع آیا بود یا نه، این از شرایط بایع، مال حکم اینه که رو فعل بایع بار شده، از شرایط صحت عقد. فهمین از این نقول اما متفق علیه، اونی که یا متفق علیه، اونی که برش اتفاق شده بود، گفتیم در غیر منقول اتفاق شده بود دیگه، که قبض بشی محقق میشه به تخلیه، مثلا خونه و زمین گفته بودن قبضش به تخلیه است، شیخ باید اشکالی متوجه بکنه که اما متفق علیه من کفایت تخلیه فی تحقق القبض فی غیر المنقول، این درش قبض صدق میکنه که بایه فقط تخلیه بکنه. ان اريد بالقبض ما هو فعل البايع بالنسبه الى المبيع، اگه منظورتون اینه که قبض اتفاق افتاده یعنی مرادتون اقباض، تسامحا گفتید قبض، وقتی که حقیقتا قبض درش صدق نمیکنه که وقت احکام قبض وار بشه، تسامح عرفیه. ان اريد بالقبض ما هو فعل البايع یعنی اقباض بالنسبه الى المبيع و هو جمیع ما یتوقف علیه من طرفه وصوله الى المشتری، تمام اون چیزهایی که وصول مبیع به مشتری از طرف بایع متوقف درونه، تمام اونا میشن در واقع اقباض بایع. جمعی اون چیزهایی که توقف داره برش از طرف بایع، وصول مبیع، وصول هو یعنی وصول مبیع به مشتری، وصول مبیع متوقف بر اون چیزاست. و یا برن هم مسامحتن به اقباض و تسلیم، تسامحن اقباض و تسلیم بوده اصلش، ولی تسامحن بهش گفتن قبض. و هو الذی یحکمون به وجوبه علی البایع و غاصب و راهن فی الجمله. بایع باید اقباض بکنه مبیع رو به مشتری، غاصب چیز رو غصب کرد باید چی؟ برگردونه، یعنی اقباض کنه به صاحب اصلیش، صاحب اصلیشو مبیع رو مثلا اون چیزی که غصب کرده رو به قبض صاحب اصلیش در بیاره. راهن هم نسبت به راهن همینه. و یفسرونه به تخلیه التی هی فعله، تفسیرش کردن به تخلیه این اقباض رو که فعل بایه. این جمله شرطیه ان اريد بالقبض ما هو فعل البایه بالنسبه الى المبی، جوابش اینجا اومده فقط عرفت انه ليس قبضا حقیقیا، اینکه نشد قبض حقیقی حتی فی غیر المنقول، حتی در غیر منقول هم قبض نیستش، زمین هم اینجوری نیست که بایه اگه خارج کرد قبض مشتری محقق بشه. و این فسرت به رفع جمیع الموانع وزن المشتری فی التصرف، برای اینکه شما تفسیر بکنی تخلیه رو به چی؟ بگی تخلیه یعنی رفع جمیع موانع و اذن دادن به مشتری برای تصرف. این هم اذن باز از طرف بایه، رفع موانع از طرف بایه، اینا فعل بایه، اینا برش اقباض صادقه نه قبض. شاهد هم میاره که بعضی اینجوری تفسیر کردن، قال کاشف الرموز فی شرح عبارت نافع القبض مصدر یستعمل به معنی تقبیض و هو تخلیه، گفته قبض مصدر به معنی تقبیض به کار میره، به معنی تخلیه است. و یکون من طرف البایع و الواحد، قبض اون یکی از طرف بایع، به معنی تمکین من التصرف، که مشتری رو تمکین بدی از تصرف. بنابراین القائن اريد بالقبض ما هو فعل البايع فقط عرفت انه ليس قبضا حقيقيا، این که قبض حقیقی نیست. پس چی قبض حقیقیه؟ فعل مشتری. ولی تحقیق ان القبض مطلقا هو استيلاء المشتري عليه و تسلطه عليه، قبض که فعل مشتری باشه به چی محقق میشه؟ قول هشتم رو شیخ اختیار کرد، قول ببخشید ششم رو اختیار کرد به ترتیبی که اونجا بود، از سادس انه الاستقلال و الاستیلاء علیه بلیت، استیلاء پیدا کردن به اون متمایده. پس قبض اگه معنای مسامحی به معنای اقباض بگیدیم، بله این حقیقتا قبض نیست که احکامش بار بشه، اما اگه به معنای خودش که ظاهر هست بگیریم، این با استیلاء محقق میشه. ان القبض مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ احسن، چه منقول چه در غیر منقول، مطلقا قبض معنای استیلاء مشتری علیه بر اون مبیعه و تسلط مشتری بر اون مبیعه. الذی یتحقق به این معنی الیت، ید پیدا کردن، تو خیلی از روایات ید پیدا کردن داریم، الذی ید ما اخذت حتی تؤدی، بر مال دیگری شما ید پیدا بکنی ضامنشی، ولو یدت با واسطه باشه، چند تا ید پیدا شده. توی تصور فیه الغصب، همون معنایی که غصب درش تصویر میشه، کی شما غاصب محسوب میشی؟ وقتی تسلط پیدا کنی بر مال دیگری، نه اینکه خصوص تصرف در مال دیگری غصب باشه، نه تسلط پیدا کرد بدونی که بری داخل خونش، جلو در خونش رو میگیری نمیداری وارد خونش بشه، شما غاصبی. از چه نظر درست نیست؟
مسامحتن به قبض آورده بودن که
و اینجا بگه یعقبر همون مسامحتن به قبض. بله ما از خارجم که همینجوری توضیح دادیم درسته، تا عبارت هم میشه درستش کرد، یعنی میشه توضیحش داد که مرادشون اینه که اونا قبض رو در واقع اقباض میدونستن، فعل بایع میدونستن، کما که دیدید کاشف الرموز القبض مصدر یستعمل به معنی تقبیض، قبض معنی تقبیض، به قبض در آوردن، اینجوری معنا میکردن در واقع. نه اگه این معنا رو بگیریم جملهش درست میشه، اگه قبض رو به معنای تقبیض بگیریم، به قبض برآوردن معناش کنیم، خب اگه قبض رو اینجوری معنا کنیم یعبر عنه مسامحتن به اقباض و تر، موقع دیگه اقباض میشه مسامحه. ببینید یه موقع ما میگیم قبض معنای اخذه، خب اگه قبض رو معنای اخذ بگیریم، خب بله مسامحتن در مورد اقباض قبض رو به کار بردیم، اخذ رو به کار بردیم، اینجا میشه همین معنای صاف و درستی که میگیم. اما این وقت تو ذهنشون بوده که قبض اصلا به معنای تقویزه، مورد دیگه میگه اقباض و اینا مسامحتن به کار میره در موردش، برعکس میشه قضیه. البته بهتر بود همین حرفی که از خارجم توضیح دادیم و شما اشاره کردید زده میشد، یعنی بهتر بود که بگیم اینا در واقع تسامح کردن به اقباض گفتن قبض، بهتره، این با معنای لغوی سازگارتره. مراد شیخ اینه که اینا تو ذهنشون بودی که قبض معنای اصلا تقبیضه، موقع اگه شما تسلیم و چیزای دیگر رو به کار ببری اون میشه مسامحه.
این تحقیقشون
نیاوردن. یواش یواش در لابلای کلام یه اشاره‌ای می‌کنن مرحوم شیخ. الخارجنده توضیح دادم فی الجمله، دلیلشون فقط همین نکته است. چون قبض در روایات اینا به کار رفته، باید ببینیم معنای عرفی چیه آقا. همیشه هر عنوانی که در روایات مثلا خمر لا تشرب الخمر، باید ببینیم عرفش میگه خمر شربو حرامه. برای با دقت عقلی ما یه مایه دیگه هم بیام بگیم اینم مولکولاش مثلا عین مولکولای خمر، ولی عرف اون نمیگه خمر، مثلا به اون میگه فرض کنید اسم دیگه میذاره روش، مثلا سرکه هم فرض کنید مولکولاش این مولکولای خمر، این دیگه شربش حرام نیست. عناوین دائر مدار اون عناوینی هست که در عرف به کار میره، در لسان عرفی. لذا قبض که به کار رفته، قبض هم یکی از همین عناوینه. باید بریم ببینیم قبض رو عرف به چی میداند. مرحوم شیخ ادعاش اینه که عرفاً قبض به معنای استیلا پیدا کردن بر مبیعه. تمام نکته و تمام دلیلش همینه، چون قبضی عنوانی که در روایات به کار رفته، کل مبیع قبل قبضهی من مال بایعه، قبض به کار رفته. باید ببینیم عرف از قبض چی میفهم. چیزا قبض به معنای تسلط، میگه عرفاً تسلط مشتری بر مبیعه، استیلا پیدا کردن مشتری بر مبیعه. خب نه، یترتب علی ذلک المعنى الاول الاحکام المترتبه علی الاقباض و التسلیم الواجبین علی البایعه. بله اون معنای اولی هم که گفتیم اقباض، که گفتیم معنای حقیقی نیست، اونم احکام خاص خودشو داره، ترتب پیدا میکنه بر اون معنای اول یعنی اقباض، احکامی که مترتب شدن در روایات بر اقباض و تسلیم، اقباض و تسلیمی که واجب هستن هر دو بر بایعه. سلام علیکم و رحمت الله. باب دنیا رو اگر نتونید شده اقباض و تسلیم بر بایعه واجبن، اونا احکامی دارن. و ینبغی ملاحظه کل حکم من الاحکام المذکوره فی باب القبض. خب باید بریم هر حکمی که در باب قبض اومده رو جدا دلیلش رو نگاه کنید، ببینید این حکم رو موضوعش چیه، بر چی بار کرده، استظهار کنیم، برداشت بکنیم، بفهمیم موضوعش چیه. آیا فعل مشتریه، یعنی همین قبض حقیقی، یا موضوعش فعل بایعه اقباضه. فیان بقی ملاحظات کل حکم من احکام مذکوره فی باب القبض انه مترتب علی القبض الذی هو فعل المشتری بعد فعل البایع، آیا بر این مترتب میشن، او علی الاقبال اقباض الذی هو فعل البایع. مثلا اضافه رو در ادله اعتبار القبض فی الهبه، یادتونه تو هبه قبلا هم اشاره کردیم شرط این که شما مالک بشی در هبه اینه که قبض رو کنی، وگرنه قبل از قبض انتقال ملکیتی رخ نمیگه. هم که میگه به حب تو که حاضر کتاب مثلا، و هم بگه قبل تو هنوز انتقال ملکیت رخ نداده، میتونه پشیمون بشه پس بگیره. قبض کب انتقال ملکیت رخ میده، پس قبض شرط انتقال ملکیته. تو پرانتز بگن این قبضی که داریم احکامشو بحث میکنیم، قبلا هم گفتیم فکر کنم اشاره کردیم شاید، که مطلقه دیگه، نه در خصوص بیع. هر جایی که ما قبض مثلا تو بیع صرف و سلام قبض شرط صحت بیع، یه جاهایی قبض شرط صحته، یه جاهایی شرط صحت نیست، بعد از صحت مترتب میشه بر عقد، کلا قبض. خب تو هبه از ادله چی برداشت میکنیم؟ آیا قبض، قبضی که شرط صحته، اقباض بایعه موضوعش شرط انتقال ملکیته، اقباض بایعه موضوعش، یا نه قبض مشتری بعد از اقباضه؟
اقباض بایعه
لهبه رو دیدید دیگه. اضافه رو در ان ادلت اعتبار القبض فی الهبه دلت على اعتبار حیازت المتهب الهبته، اون شخصی که متهبه هبه رو حیازت بکنه، به دست بگیره، به کف بگیره. خب فرض دیگه فعلا میگیم فرضاً اینجوری باشه، لم یکتفی لم یکتفی فی ذلک بالتخلیه، اینجا دیگه تخلیه کافی نخواهد بود، الذی یمن فعل المواهب فعل موهبه و هاکذا. خلاصه هر جا باید ببینیم اون حکم قبض که مثلا انتقال ملکیت در هبه بود، این یه حکمه، باید ببینیم موضوعش چیه، آیا موضوعش اقباض اونجا منتقل میشه که باید تخلیه کرد منتقل میشه، یا نه مشتری که قبض کرد یا حاضر کرد اون موقع انتقال رخ میده. ولعل تفصیل الشهید فی البیع بین حکم الضمان و غیرهی من حیث ان الحکم الاول منوط به الاقباض، و غیرش منوط به فعل مشتریه. یادتون این تفصیل آخری که خوندیم، تفصیل هشتم، یه تفصیلی بود که با بقیه تفصیلا فرق می‌کرد. بعد یه مثلا بین مکیل و موزون و حیوان و اینجور چیزا تفصیل داده بودن. این تفصیل هشتمیه این بین اینا تفصیل نداده بود. گفته بود انه تخلیه مطلقاً به نسبت دلیل انتقال در زمان نسبت به احکامش تفصیل داده بود. با همه تفصیلی قبلی فرق کرده. نسبت به حکم انتقال زمان تخلیه، نسبت به بقیه احکام مثلا چی؟ اون قبضه خارجی مشتری. شیخ میگه شاید نظر شهید اول که این تفسیری که با بقیه تفسیرا فرق میکرد همین بوده که حکم اول یعنی همون زمان منوطون به اقباض، منوط به اقباض، با یه همین که اقباض کرد تخلیه کرد دیگه ضامن نیستش، دیگه تلف المبی قبل قبضهی محسوب نمیشه، کارش انجام داد باید، دیگه زمان منتقل میشه به مشتری، مشتری اگه عمدن نیومد قبض نکرد تلف شد ماله از جیب مشتری رفت. احکام و غیر این حکم اول یعنی غیر از زمان منوتون به فعل مشتری، اینا دیگه موضوعشون قبض در نظر شهید اول بوده، لذا گفته اونجاها باید قبض و فعل مشتری محقق بشه تا احکامش وارد بشن. شاید نظر شهید اول همین بوده و همین نقطه‌ای که ما اشاره کردیم داره یار جمع میکنه مرحوم شیخ بس در نظر خودش که شهید اول هم حواسش به این نکته بوده. و کیفکان، به هر حال چه شهید اول بگید مرادش این بوده چه نبوده کاری با این نداریم، لابد دم مراعات احکام القبضه و نقول، باید داریم سراغ احکام یکی یکی بررسیشون کنیم. حکم اول همین رفع زمانه، کی زمان دیگه بر عهده بایع نیست، چون میدونید هر معامله‌ای که انجام میشه زمان معاوضی هست دیگه، این زمان اون طرف پول طرف مقابل، اونم زمان ضامن این مبیعه، بایع ضامنه تا اینکه تحویل بده اونم ضامنه. خب کی این زمان از بایع منتقل میشه به مشتری؟ که اگه مبیع تلف شد دیگه بایع از جیب بایع نرفته، از جیب مشتری رفته باشه. این حکم اوله. در موضوع این حکمه از لفظ قبض استفاده شده، میخوام ببینیم مراد از این قبضه چیه، ظاهرش در این روایت چیه. دو تا روایت وجود داره در حکم رفع زمان. یکی روایه مشهور و معروفیه که تا حالا چند بار خوندیمش، کل مبی انتلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، هر مبیعی که قبل از قبضش تلف بشه من مال بایعهی هست. از شما سوال میکنی اینجا گفتن زمان تا یه زمانی، حتی تا یه زمانی هستش که به عهده بایعه، تا چه زمانیه؟ قبل قبضهی، کل مبی انتلف قبل قبضهی. مراد از این قبضه در این روایت به نظرتون فعل مشتریه یا فعل بایع؟
مشتری. بایع.
چرا؟
چون اومده گردن بایع، من مال بایع، یعنی باید بایع کاری انجام بده.
آیه بختیاری میگن قبل قبضه یعنی در واقع قبل اقبازه بوده، قرینه این که بر عهده بایع قرار بیاد. آیه پاشایی هم میگن قبض مشتری، چرا؟
ما انتقال
پیدا نمی کنیم
دیگه،
توضیح شده فقط اختصار می کنیم دیگه بچه
شد
توضیح نمی کنیم
زمان
رو اختیاری، دیگه امر اختیاری مشتریه، مشتری تا قبل از اینکه قبض رو کنه ضامن نیست، از جیبش نمیره مبین، وقتی که قبض کرد اگه تلف شد از جیب خودش میره، امر اختیاری مشتریه قبض. اگه بگیم قبض
نه، خب
قبل از قبض، قبل از قبض که هیچ کاری انجام نداده مشتری، اگه بگیم از جیب او میره اتفاقا میشه به امر غیر اختیاری، اینجا میشه امر غیر اختیاری، ولی بعد از قبض که او خودش گرفتتش دیگه. آره، پس خود دو تا روایت داریم، دو تا دلیل داریم، یکی اینه طرف اومده قبل قبضهی مال بایعه، درست نوشتم؟ آره، من مضمون اشاره نمیشتم. یه روایت دیگه هم داریم که در عهده بایع هست حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، علل بایع اینجوری نمیشتم مضمون شما، حتی یقبض المتاع و یخرجه
بزنم
جایی، یعنی چی معنی چی؟ جایی معنی رو بکنم بیا خوزده رو حالا میگم. آره تو باب رفته دیگه متعبی شده. قبض به چه معنا بود لغوی؟ ما وقتی میخواییم معنا و فهم عرفی رو بفهمیم باید معنای حقیقی، مگر اینکه وجه برخلافش باشه دیگه. معنای حقیقی قبض چی بود کنیم؟ حالا عقض یا عقض باید یا هرچی، خلاصه عقض بود. قبضهی قبض چی؟ مبی دیگه، مبی قبض قبضه، مبی از مال بایهی هست. خب قبض مبی این قبضهی که معنی حقیقیش اخذه، اینجوری باید بگیم تلف المبی قبض اخذهی من مال بایهی. اخذ فعل کیه؟
مشتری،
فعل مشتریه. ظاهر اولیش پس اینه، کل مبی تلف قبل قبضهی چون از ثلاثی مجرد استفاده کرده و قبض معنی اخذه، این ظاهرش و فهم عرفیتش اینه که این فعل مشتریه. اگه این روایت رو میره قرار بدیم، فعل مشتری که میشه همون قبض خودمون ملاک میشه.
اون مسامحه تو تعابیر
مسامحه دیگه، ظاهر روایت درش مسامحه نداریم، بعد این معنی حقیقیش چیه مگر قرینه و اختلافش پیدا بکنیم.
یعنی ممکن است بین امام و مثلا اصحاب ادبیات خاص
احتمالش رو میتونیم نظام بگیم ظاهرش، اگه احتمال هم نمیدادیم که میگفتیم نسته، ولی این که فعل مشتری ظاهر
خود یعنی چون نام مثلا تقییم هم اینا امام میگه قبض یه صاف میرم،
ولی اینکه اینها رو به تقییم هم نگفتن که نبردی زمان پیانبار که اصلا تقییم نداشتیم، مردم عادی به راویه عادی و به مردم عادی گفتن. ثانیاً اگر هم به فقها باشن، همون بحثای میرزای قمی و شیخ پیش میاد و مشهور اصولیا دیگه، که ظواهر آیا فرا منقوص در قانون حجتن ممکنه قرار بوده یا نه مطلقا حجتن، بحث اصولی پاش باز میشه که مشهور اصولا قائلا نه مطلقا حجتن، یه قرائنی باشه اون دلیل میخواد مخاطب رو عذر کرده. اما اگر روایت دوم باشه، به روایت دوم تمسک کنیم، گفته هر مبیع علی بایع هستش در زمان بایع هست، حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته. چرا یقبض خوندیم نه یقبض؟ پدر نه یخرجه من بیته، خرج لازمه، این مفهوم که گرفته حتما یخرجه من بیته، متاع رو خارج کنه، اخراج کنه از خونش، لذا به قرینه یقبض المتاع خوندیم. یقبضو فعل کیه؟
بایه،
فعل بایه، به اقباز در آوردن تو باب رفته متعدی شده. یقبض المتاع کی متاع رو یقبضن؟ بایه که به اقباز در می آورد متاع را، میشه فعل مشتری همون اقباز خودمون. پس اگه به اون روایت عمل بخواییم بکنیم، ظاهر اولیش چیه؟ قبضه. این روایت را اگه داشتیم، ظاهر اولیش اینه که موضوع زمان اقبازه.
خب اونم با همون چیزی که بنده
ازا نمیشه گفت اقباز
خب
همون نتیجه قبض داره؟
اقباز نتیجه قبض داره؟ نه، مثلا اقباز اینه که باید تخلیه کنه، این ازش رفیت کنه.
نه به این ما اقباز نمیدیم.
اقباز هم میده دیگه.
اقباز معنیش یعنی چیه؟ یعنی به قبض در آوردن، درست؟
آره، حالا مصداق خارجش
چیه؟ تا وقتی قبض حساب نشه اصلا اقباز اتفاق نمیفته، تخلیه اتفاق میفته، اقباز اتفاق نمیفته.
خوبه آنها هم داشته باشیدش، این حرف خوبیه، شیخ هم یه اشاره بعدن میکنه بهش. ولی فعلا این ظاهر اولیه که گفتیم یقبضو، ظاهرش اینه که فعل بایع باشه، ولی ظاهرش اینه که فعل بایع باشه، همان یقبضو ظهورش عوض نکردیم، ظاهرش اینه که یقبض فعل بایع، به اقباز در آوردن. حالا به اقباز در آوردن معنا کردیم شما. یا اون قبضهی هم ظاهرش اینه که فعل مشتری باشه. یا باید تون روایت بالایی تصرف بکنیم، مثلا چطوری به نظرتون تصرف بکنیم
که بشه؟
آره، که معنای اقباز بده.
حاصل
مست میتونید یه تصرفی بکنید که معنای اقباز بده یا نه؟
چرا
میتونید
باید فکر کنید؟
قبضهی هاشو دیگه نزنید به مبی،
به سمبه به بایه
بزنید. اضافه به مفعول یا اضافه به فاعل شده باشه مهمه، اینجا با این معنایی که ما کردیم فاعلش مشتری، اضافه به مفعول شده. قبضهی رو بگیم اضافه به فاعل شده، هاشو بزنیم به بایه، اون موقع معنی اقباز ازش در میاد، میشه یه تصرف، میشه خلاف ظاهر. البته عرفی نیست، یعنی قرینه میخواد این معنا خلاف ظاهره، ولی یه همچین تصرفی میشه کرد. حالا تو پایینی چطور تصرف کنیم که معنی قبض بده؟
مجردش
جلی همینجوری میشه مجردش کرد، یعنی عربش رو حذف کنیم.
حتی
یقبز مثلا آره دیگه، یا باید یقبز بخونی، یقبز المشتری المطاعه، و اون یخرجه رو پس چی کارش بکنیم اون وقت؟
بشه
خواهد چیزو نه مفهول گرفتی یخرجه رو دیگه، نمیتونی خارج بشه باید نه نکنید، خارج بکند باید نه نشو کنید،
اون مهم نیست.
خیلی دیگه توجه اونو یقبز بکنیم، نه بگیم مهم نیست. تا این که مشتری قبض بکنه متاع رو و بعد بایه خارج بکنه اون متاع رو از خونش، رای خودتون میپسندید که ایچی؟ اما رفع الضمانه بخونیم این مقدار عبارت، فن استون دقیه الان نبوی، اگه استناد بشه به نبوی، نبوی چیه؟ کلو مبی انطلف قبل قبضهی فهوه من مال بایعهی، فالمناطفیه اصول الفعل من المشتری، ظاهرش اینه، ظاهرش اینه که اضافه محکوم شده باشه با اون توضیحی که دادیم. و این استون ده الى قولهی علیه السلام فی روایت عقبت ابن خالد، این سراغ روایت بریم نه نبوی، حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، احتم لفیه اناطت الحکم التخلیه، ممکنه بگیم حکم منوط به تخلیه است، فیمکن حمل النبوی علا ذکر ما هو مقارن و غالبیان للتخلیه. نبوی بر چی هم کرد چه؟ برای اینکه به معنای قبض بشه؟
تخلیه.
و یمکن حمل النبوی علا ذکر ما هو مقارن و غالبی یا لتخیه،
یعنی فعلی که مقارن
نزدیک، حالا دیگه همیشه قبض میشه،
چون غالباً قبض و اقباض مقارن هم دیگه هستن، در خارج که نبوی قبض به کار رفته، وگرنه مرادش همون اقبازه بوده، توجیه دیگه یه تصرف و یه خلاف و جاهل متکب شدن.
الان این توجیه یعنی شخص درست نباشه بگم باگم این توجیه نزدیک تایی بگیم ما از نبر برداشت کنیم یا اون توجیه قبلی که خلاف ظاهره.
حالا فعلا میرسیم به جمع، به این دوتا باید جمع بکنیم ببینیم چی میشه نتیجه حرف شیخ دیگه. فعلا اگه کسی، اگری میگیم، اگه کسی بخواد ملاک رو اقباض بدونه یه توجیه باید بکنه روایت نبوی رو، اگه کسی بخواد به معنی قبض بگیره باید یه توجیه بکنه این روایت رو، یه توجیه باید بکنه، یه تصرفی بکنه. معروف شیخ حالا این تصرف رو ذکر کرده، یمکن و یمکن حمل النبوی علی ذکر ما هو مقارن غالبی عند التخلیه، وحده ولا وروده مورد الغالب من ملازمت الاخراج للوصول الى المشتری به قرینه ظاهر النبوی، ممکنم هستش که این روایت رو بگیم در غالب موارد اومده، چون غالبا اقباض و قبض یکی بودن، با میگیم اینجا لفظ اقباض به کار رفته در حالی که مراد اون قبض است، به قرینه ظاهر نبوی به قرینه روایت دیگه، در یکی از این دو تا باید تصرف کنیم خلاصه. ولذا قال فی جامع المقاصد بعد نقل ما فی الدروس، قول دروس قول هشتم بود نسبت به زمان تفصیل داده بود، اینجوری فرموده جامع المقاصد، ان الخبر دال على خلافه، جناب شهید اول روایت خبر خلاف حرف شما رو میگه، کدوم روایت خلاف حرف شهید اول رو میگه؟ نبوی که قبض رو معتبر دونسته، و هو حسنون این اراد بهی ظاهرا نبوی، شیخ میگه حرف جامع المقاصد حسنه اگه اراده کرده باشه بهی، بهی یعنی به چی؟ نه اون خبری که گفته ان الخبر دالون علی خلافه، اگه اراده کرده باشه از اون خبر ظاهر نبوی رو، درست ما قبول داریم که این خلاف حرف شهید اول در دروسه، ظاهرش اینه که فعل مشتری موضوع انتقال زمانه نه اقباض بایه، لا ظاهره، نه اینکه اراده کرده باشه ظاهر روایت عقبه یا روایت دیگه‌ای که نظیر روایت عقبه هستن، ولی انصاف ان ما ذکره و شهید قریب به نسبت الى ظاهر روایت عقبه، اگه ظاهر روایت عقبه رو بگیم حرف شهید اول ما قریب نزدیکه، برو با ما یختش و فیها، بعضی خوب دقت کنید اشکالی از خارج اینم بگم و دیگه تموم شه، بعضی گفتن که این درست نمیتونه باشه این حملی که شهید انجام داده، چرا؟ چون نهایتا شهید میخواسته از این روایت تأثیر نه از نبوی، دیگه از روایت میخواسته استثار کنه دیگه، که بگه اقبال ملاک انتقال زمانه یقبضو داره توش، ولی اگه دقت بیه اشکال نقضی دارن وارد میکنن، ولی اگه دقت بکنی تو این روایتی یه چیز دیگر رو در کنار اقبال ملاک انتقال زمان قرار داده، با وابط کرده مرکب شدن، چیه؟ خروج از بیت، در حالی که اتفاق داریم اجماع داریم خارج کردن مبی از بیت از خانه یک دخالتی در انتقال زمان نداره، نمیتونیم به این استناد بکنیم. رو یختش و پیاب به ظهور را فی اعتبار الاخراج من البیت مع انه غیر معتبرن فی رفع الضمان اتفاقا اجماعا. و فیه شکل میکنه از این اشکالا نکنید دیگه، پر واضحه که یخرجه من بیتی کنایه است. کنایه است چیه؟ اینکه از تحت تسلط خودش خارجش بکنه دیگه. و فیه ان الاخراج عن البيت کنایه عن الاخراج عن السلطنه و رفعیه بلا ينبغي خفاء ذلك على المتعمل في الاستعمال العرفي.
چون یعنی
من شیخ
خواستم اون علم اثبات کردن اینو تو
روایت هم نه نمیخواستن سرایت بدن. فعلا گفتم ما دو تا روایت داریم، ظاهر یکیش اینه که قبض معتبره، ظاهر یکیش اینه که اقباض معتبره. اگه کسی بخواد قبض رو ملاک قرار بده باید دومی رو توجیه کنه، اگه کسی بخواد اقباض رو مثل شهید اول معتبر قرار بده این قبض رو باید توجیه کنه، روایت اول رو باید توجیه کنه. فعلا هنوز بین این دو تایی که حالا چیکار می‌خوایم بکنیم، کدوم رو می‌خوایم مقدم هم موندیم.
من جفتش زمان و
هر دو میگه زمان منتقل میشه به مشتری بعد از قبض یا اقباض، درسته؟ خب سوال اینه که بعد از قبض منتقل میشه به مشتری یا بعد از اقباض؟ آره یعنی یه تعارضی بین دو تا روایت هست که در این بازه زمانی مثلا بین قبض و اقباض اگه تلف شد، روایت اولی میگه از جیب بایع رفته هنوز، دوم میگه نه از جیب مشتری رفته چون اقباض محقق شده.
خب بعد با این که الان ظهورش خود شیخ هم گفتن با اولی با مشتریه،
فعل مشتریه، چرا؟ مثلا نمیخوان بیان اقبالش کنن، گفتن حرف شهید اول با این روایت دومی یه جور در میاد. به شهید اول اشکال نکنید که تو این روایت یخرجه من بیت و این حرفا داره.
نه اون مقادمه که برای نوبی گفتن اون چی بود؟
گفتن اگر اگری یمکن یمکن حمل بود، اگه کسی بخواد به روایت دوم عقض بکنه باید سنبوی حمل بکنه برای یه چیزی دیگه، بگه که غالبا مثلا چون قبض باز با هم بوده اینجا قبض رو کرده. خب دیگه وقت گذشت، این جوابش هم بعدم بیشتر ادامه میدم. الحمدلله رب العالمین.
الله
یعنی مثلا مثل ما که میگیم که خلاف ظاهر بشه و فلان بشه، نه این اصلا این تعابیری که در روایت اومده بعضی